سلام میکنم خدمت شما مخاطبان و شنوندگان ماهنامه نسل مانا. امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق و سربلند باشید. در یکی دیگه از شماره های سرویس معلولان و قوانین ایران، من و آقای دکتر ناصر سرگران، حقوقدان، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، با موضوع روند دادرسی افراد دارای معلولیت همراه شما هستیم. آقای دکتر سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم که همچون همیشه دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید و در این شماره همراه ما هستید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه مخاطبان گرامی. خوشحالم که با موضوع دادرسی افراد دارای معلولیت در این بخش در خدمت شما هستم.
به هر حال هر یک از ما در مقاطعی از زندگیمون ناگزیر میشیم که در یک دادرسی در نقش‌های مختلف حضور داشته باشیم، چه در نقش اصحاب دعوا، وکیل دادگستری یا شاهد و عناوینی از این دست. برای ما بگید که وقتی صحبت از دادرسی میشه منظور از دادرسی چی هست؟ اونجا توی اون روند چه اتفاقی میفته و چه فرایندی هست که به اون دادرسی گفته میشه؟
در ارتباط با پرسش مطرح شده و اینکه اساسا منظور از دادرسی چیه، همونطور که به خوبی اشاره داشتید، هر کدوم از ماها بنا به دلایل مختلفی ممکنه در سیستم قضایی حضور پیدا کنه. البته تنها سیستم دادگستری به معنای رسمی که مد نظر همه ماست نیست و جایی هم هست که بهشون میگیم ارکان شبه قضایی. حالا نهادهایی مثل هیئت‌های حل و فصل اختلاف کارگر و کارفرما و نهادهایی از این دست هم میتونه جایی باشه که ما با اون مراجعه کنیم و اون مسائل دادرسی در ارتباط با این نهادها مطرح میشه. در مسائل مختلف کیفری و حقوقی ممکنه تحت عنوان شکایت کرده باشیم، از ما شکایت کرده باشن، با عنوان شاهد، مطلع، وکیل، قیم، حتی قیم کسی باشیم یا امین کسی باشیم، ممکنه به دادگاه فرا خونده بشیم و ما از صفر تا صد از زمانی که اون دعوا شروع میشه ما بایستی به ممکنه دفتر خدمات قضایی مراجعه کنیم، پرونده ما تشکیل بشه در دادگاه، جلسه تعیین کنن، بریم در جلسه و در ساختمان دادگاه حضور پیدا کنیم. اون ابلاغیه‌های قضایی برای ما ارسال میشد، اینها بخشی از اون فرایند دادرسی هستن و نهایتا در اون جلسه ممکنه در هر مقامی که دعوت شدیم باید صحبت ها یا دفاعیات یا مطالبی رو ارائه بدیم و نهایتا اگر ما حالا یه پرونده مثلا کیفری از محکوم به حبس میشیم بایستی در زندان حضور پیدا کنیم، در بازداشتگاه حضور پیدا کنیم. در همه این مراحل بایستی تدابیری اتخاذ بشود که حضور ما صرفاً به خاطر رسیدگی حقوقی باشه و بار بیشتری از یک دعوا رو به دوش نکشیم. حالا در فرایند دادرسی آنچه که مهمه اون عدالت میان طرفین دعوا در هر مقامی که هستن برقرار بشه و اصحاب دعوا سلاح‌های برابری برای حضور در یک فرایند دادرسی داشته باشن. از زمان که ما ممکنه بسته به جایگاهی که داریم ابلاغی صادر می شود و اون ابلاغی ها دسترسی داشته باشیم، لوایحی رو بایستی تنظیم کنیم، از خودمون دفاع کنیم و شهادت بدهیم در دادگاه. همه اینها میتونه بخشی از مسیر یک دادرسی باشه تا یه قاضی تصمیمی راجع بگه که حکمی بگیریم.
بله، پس همه اینها برای این هست که به نوعی دو طرف، حالا زمانی که ما از اصحاب دعوا صحبت میکنیم، اونجایی که گفتید سلاح‌های برابری داشته باشن، یعنی هر آنچه که در اختیار یک طرف هست در اختیار طرف دیگه هم باشه. خب چه ضرورت‌هایی وجود داره که ما به این فکر بیافتیم که اصلاً یه دادرسی ویژه‌ای با یه شرایط به خصوصی باید وجود داشته باشه برای افرادی که به نوعی معلولیتی دارن در گروه های مختلف معلولان؟
خب وقتی از برابری صحبت میکنیم، یعنی رسیدگی که اتفاق میفته، هرانچه که اتفاق میفته طرفین بتونن دسترسی کامل و بدون مانعی داشته باشن، مهمترین ضرورتی که باعث میشه که افراد داره معلولیت بایستی به نوعی در اون آیین و روش دادرسی تدابیر ویژه‌ای براشون اتخاذ بشود، اینه که به اون برابری کامل با دیگران دست میده. به خاطر معلولیت‌هایی که افراد داره معلولیت دارن، طبیعتاً در دسترسی به امکانات و فرایندهایی که وجود داره به شکل عادی پیشبینی شده ممکنه با موانعی مواجه بشه. بایستی این امکاناتی که وجود داره یک همسانسازی منطقی و متعارف صورت بگیرد تا فرد دارای معلولیت در هر جایگاهی که در یک روند دادرسی حضور پیدا کرده بتونه در اون شرایط برابر با سایرین حضور داشته باشه تا حقی از این فرد، حالا ممکنه متهمه، ممکنه شاکیه، در هر مقامی که هست اون حقش ضایع نشه. برای نمونه ممکنه یک فردی که فاقد معلولیته به راحتی بتونه خودش رو به جلسه رسیدگی برسونه، در جلسه حضور پیدا بکنه و از خودش دفاع کنه. ولی چه بسا به خاطر اینکه اون ساختمان دادگاه مناسب سازی شده نیست، فرد مراجعه میکنه و اصلا میبینه به خاطر پله‌هایی که وجود داره، به خاطر نبود آسانسور، بله، به خاطر موانع محیطی که هست، اصلا نمیتونه بره داخل جلسه حضور پیدا کنه و از خودش دفاع کنه. یا نه، من فرد نابینا میرم در جلسه دادگاه، میخوام پرونده رو مطالعه کنم ببینم اصلا چی در مورد من گفتن، چی رو از من شکایت کردن، بله، و میبینم که با پرونده مواجه اصلا نمیتونم پرونده رو بخونم و به منم مثلا اجازه با ممکنه داشتن همراه رو نداده باشم به خاطر اینکه جلسات غیر عدلی اغلب برگزار میشه برخلاف اصلی که وجود داره، و نهایتا من از دفاعی که دارم محروم میشم. پس این ضرورت ها باعث میشه ما یه سلسله تدابیر ویژه‌ای رو پیش بینی کنیم که افراد داره معلولیت به یک برابری با دیگران برسن تا بتونن در اون فرآیند به صورت عادلانه حضور بگیرن.
بله، و فرد دارای معلولیت هم در هر جایگاه و در هر نقشی که هست به فراخور جایگاه و نقشش اطلاع داشته باشه که حالا موضعش نسبت به این دادرسی چیه، در کنار معلولیتش آیا تمهیداتی وجود داره که این محدودیت رو براش به نوعی پوشش بده یا نه، و اطلاعی از این مسائل داشته باشه، بر اساس اون حضور پیدا کنه و مطالبه گری داشته باشه. و اما آیا توی قانونگذاری فعلی کشور ما، به هر حال توی قوانین مدونی که ما داریم، مجموعه های قانونی، آیا تدابیری هم دیده شده که مثلا حالا توی دادرسی که در جریان هست برای افراد دارای معلولیت یه روند خاصی، فرایند خاصی وجود داشته باشه؟
در ارتباط با حوزه قانونگذاری اغلب اقداماتی که پیش بینی شده در همان بدو فرایند دادرسی است، یعنی در طول روند دادرسی متاسفانه امکانات چندانی رو ما ندیدیم که پیش بینی کرده باشن، تسهیلات خاصی وجود نداره.
بله.
در بدی که شما میخواید برید حالا طرح دعوایی رو داشته باشین و در مقام خواهان یک دعوای حقوقی رو طرح میکنین، طبق قانون دادرسی مدنی شما از هزینه دادرسی معاف هستید و این هزینه رو پرداخت نخواهید.
بله.
و این هم فرمی است که از مددکار فرد از مددکارش میتونه دریافت کنه، اون فرم رو پر میکنه و زمینه دادخواستی خواهند کرد که قرار تقدیم اون دفتر خدمات قضایی کنه تا دادخواست ثبت بشه. و دومین بازم تدبیری که پیش بینی شده اینه که الان دفاتر خدمات قضایی کار ثبت دادخواست ها و لوایح رو انجام میدن، شما به خاطر اینکه هزینه این دفاتر رو هم پرداخت نکنید، یه تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره برای این هم یه گواهی فرمی وجود داره، این ها رو دریافت میکنی از مددکارت از بیزیستی و ارائه خواهید داد به دفتر تا از هزینه خدمات قضایی هم معاف بشه. با توجه به اینکه این دعوان دادرسی مدنی پیش بینی شده، این هم طبق تفاصیلی که ارائه شده به شورای حل اختلاف تسری پیدا میکنه و هم به دیوان عدالت اداری هم تسری پیدا میکنه و هزینه دادرسی در این نهادها هم به صورت رایگان خواهد. اما در طول روند دادرسی بعضا ما همون قواعد عمومی رو داریم که دستگاه ها عمومی برای افراد داره مالیات مناسب سازی شده باشه که متاسفانه بعضا ما میبینیم دادگستری ها بنا به تفاصیلی که خودشون رو میدن میگن این متوجه ما نیست، اگرچه حالا اگر ما ماده دو قانون حمایت از حقوق معلولان رو هم حتی به فرض نپذیریم که به شکل عام و شامل قوه قضاییه نمیشد و این منظورش دستگاه مجری بود که این گونه هم نیست، در سالهای گذشته خود قوه قضاییه یک سندی رو در ارتباط با حقوق شهروندی در مراجع قضایی منتشر کرده که اونجا به صراحت دیگه به بحث مناسب سازی اشاره کرده و این حداقل یک سند در اون دستگاهی هرچند قانون فراتر از دستگاه ها هم هست.
بله.
اونجا این مسئله وجود داره، اما خیلی از دادگستری ها با هم مناسب سازی شده هم نیستن، اگرچه به حال ما میتونیم از مقررات استفاده کنیم که اونها را به این سمتش ببریم، اما مهمتر از همه در طول جلسات رسیدگیه.
بله.
حالا افراد نابینا یک فردی رو در اختیار داشته باشن یا نه، اصلا فرد نابینا ممکنه نه تواند شخصی رو به همراه خودش ببره، برای رو پیش بینی کنه، فردی پرونده رو بخونه، صورت جلسه رو بنویسه، یا فردی ناشنوا مترجم زبان اشاره داشته باشه. به هر حال یک همیاری در کنار افرادار معلولیت برای رفع نیازهای اونها دیده شده که همچین سازگارهایی رو قانونگذار متاسفانه پیش بینی نکرده و شعب مختلف ممکنه سلیقه‌ای عمل کنن، حالا بعضا ممکنه همکاری کنن، در خوشبینانه‌ترین حالت از مدیر دفترها استفاده کنن یا کسانی که در دفتر شعبه هستن که بیان مثلا کمک کنن و اون صورت جلسه رو حالا بخونن یا خود قاضی این کار انجام بده، یا نه اجازه بدن که یک فرد همیاری در کنار فرد نامینه در جلسه حضور داشته باشه، ولی نه سلیقه ایست و تبدیلی به قاعده حقوقی در روند دادرسی نشده.
درسته.
هرچند ظرفیت های ماده 12 کنوانسیون اینها رو به ما میگه، ولی نخری کنوانسیون یک سندیه که یک سیاستگذاری پولیس یک خط مشیست برای دولت ها.
خب اگه رویه قضاییمون چی؟ فکری برای این موضوع کرده؟
در طی یک سال و نیمه گذشته روی یک آیین‌نامه‌ای داره کار میشه، آیین‌نامه حقوق افراد اداره معلولیت در دستگاه قضایی و زیر مجموعه‌های اون.
بله.
در این آیین‌نامه موارد خوبی پیش بینی شده، این چیزایی که بهش اشاره کردم اونجا پیش بینی شده. اغلب دعاوی که افراد داره معلولیت داره و به خاطر معلولیت حقی از اونها ضایع شده در دیوان عدالت اداریه که متاسفانه این مکانیزم هم به شیوه ایست که ما نمیتونیم در دیوان از اون خیلی بهرهی رو ببریم، چون
جلساتی تشکیل نمیشه.
هرچند بله در جلساتی تشکیل نمیشه تا ما بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. و یکی مسئله دیگه هم که وجود داره، حالا چون با هم ما بیشتر سر کارمون با دیوانه،
بله،
با دادگستری نهایی، اونجایی که از ما به خاطر معلولیت ضایع میشه، مثلا همین استخدامی ها،
بله،
بچه به خاطر نابینایی به خاطر معلولیت دارن رد
میشن،
این حق ما از ما به خاطر معلولیت ضایع شده دیگه. اینجا هم خب تو قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده که بیزیستی در جایی که حق از فردی به خاطر معلولیت ضایع میشه میتونه نماینده خودش رو بفرسته حمایت کنه. از این ظرفیت که هیچ استفاده نمیشه، بلکه بسیاری از دعاوی علیه بیزیستیه.
بله خب بیزیستی اینجا چه نقشی ایفا کنه؟ دفاع بکنه، از خودش دفاع کنه، از فرد معلول دفاع کنه، اینجا دو تا نقش با هم در تعارض قرار میگیرن آقای دکتر.
در هم دعاوی که برای ماده 27 از بیزیستی شکایت کردیم، اونا دارن از خودشون دفاع.
دقیقاً. در صورتی که وظیفه اجرای ماده هم با اوناست بخشیش.
و میگم ظرفیتی که الان وجود داره، خب این ماده هم میتونه در جایی که بیزیستی نیست ما بخوایم دیگه ازشون،
بله بله،
این اتفاق بیفته چون بفرستن حمایتایی رو انجام بده.
حالا دکتر یه سوالی من برام پیش میاد میان صحبت شما عذرخواهی میکنم، یه سوالی که مطرح میشه اینه که حالا در کنار دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح میشه، یعنی ما از تصمیمات به هر حال دولت میریم، حالا یه وظیفه رو بعد انجام میدادن انجام ندادن، یه کاری رو خلاف قانون انجام دادن، به هر حال یه مصوبه خلاف قانونی رو گذروندن، اینا رو ما میریم توی دیوان عدالت و یا شکایت میکنیم یا ابطال مصوبه رو میخوایم، این از دیوان عدالت. حالا اگر در مراجع قضایی، چه در مراجع حقوقی چه در مراجع کیفری، به دلیل معلولیت فرد حقی ازش ضایع شد، نتونست به موقع به جلسه برسه، نتونست اوراقو بخونه، نتونست به هر حال دفاع به موقع را از خودش داشته باشه و رأی علیهش به واسطه همین عدم دسترسی ها که باعث میشه که اصول مسلم دادرسی، حالا نخواهیم بحث حقوقی دقیق بکنیم، مثل اصل تناظر و اینها که حقوقیون خب میدونن که لازمه اون اصل اینه که اون ابزاری که در اختیار منه در اختیار طرف مقابلم هم باشه و اگر نباشه این کفه های ترازو در مقابل هم قرار نگرفتن و عدالت وجود نداشته. حالا اگر به این واسطه حقی از یک فرد دارای معلولیت تضییع بشه و رأی علیه اون صادر بشه، آیا این رأی به نظر شما چقدر میشه خوشبین بود که بشه در دادگاه تجدید نظر مانوری داد و این رأی رو نقض کرد؟
مسئله که وجود داره اینه که قضات نسبت به مسئله معلولیت خیلی آشنایی نداره.
بله.
و در ذهن اونها یکی بخشی از این اصول دادرسی خیلی برجسته شده.
بله.
این که نبود یک همراه کنار فرد نابینا در جلسه رسیدگی میتونه چقدر اون روزای کنه، متاسفانه خیلی ممکنه در اسان قضات به اون شدتی نباشه که مسئله برای ما بحرانی.
بله.
ما یک رأی از دیوان عالی کشور داریم که در اونجا یک خانم ناشنوایی گفته من به خاطر اینکه مترجم زبان اشاره در اختیار نداشتم در جلسات رسیدگی نتونستم از حقم دفاع کنم و چون نتونستم حکمی که علیه من صادر شده به ناحق بوده.
بله.
به جالب دیوان عالی گفته این ایرادی که فرد فرجام‌خواه گرفته، فردی که معترض به این رأی بود، فرد ناشنوا، به اون کیفیتی نیست که باعث مخدوش شدن رأی صادر بشه.
متاسفانه.
یعنی نشون میده که اونها خیلی مسائل هنوز براشون اینکه اون ایرادات شکلی، اون روند شکلی هنوز خیلی که میتونه چه نقش بنیادینی در دادرسی عادلانه باشه
بله.
براشون روشن نیست. از جای آموزش بزرگ در دوره های کارآموزی خالی است.
بله بله.
جای آموزش حقوق دانان نسبت به مسائل معلولیت و شناخت معلولیت در دروس دوره کارشناسی خالی است. اینها موضوعاتی است که نیاز به آموزش وجود داره، اما به هر حال بایستی ما روی مسائل معرفت داریم. معلولیت اگر حقی از ما به خاطر معلولیت زایش، اینها رو منتقل کنیم در دعاوی مختلفی به اونها بپردازیم تا به هر حال بتونیم ذهن سیستم قضایی رو به کار بگیریم که بله اینها هم بخشی از اون روند دادرسی هستن و ما رو هم ببینیم و چالش ما رو هم ببینیم.
دقیقا.
از این رو من نمیدونم، بسته به مورد باید نگاه کنیم و بسته به شعب که روی کرد یک سن وجود داره و باید اینها جا
بله دیگه. بنشینیم ببینیم که اون قاضی که پرونده زیر دستش هست، چون در دادگاه تجدید نظرم اصل بر رسیدگی غیر حضوری هست و عمدتا جلسه تشکیل نمیشه مگر اینکه قضات ضرورت بدونن تشکیل جلسه رو، و باز دوباره شنیده نمیشه آنطور که باید و شاید صحبت‌های فرد دارای معلولیت، ولی خب باید مطالبه گری کرد تا در ذهن قضات جا بیفته این مسئله. و حتی من دیدم که آقای دکتر وکلا هم، گرچه که ما قانون داریم دیگه، الان مثلا ما همونطور که خودتون گفتین در دعاوی بحث معافیت از پرداخت هزینه دادرسی رو ما داریم برای افراد دارای معلولیت. خب اینا خیلی از وکلا ازش آگاه نیستند و ما میبینیم که بعضا فرد دارای معلولیت هزینه رو هم پرداخته و اطلاعی از این موضوع نداشته، و خب اینا خلاهایی هستش که حتی در خود دوره کارآموزی هم وجود داره و به اون جا داره که پرداخته بشه در هر صورت.
حالا آگاه بشن، این بخش خودمون آگاه بشیم که وقتی هم حتی به وکیل مراجعه کردیم بگیم مثلا ما میتونیم هزینه دادرسی رو تحت این شرایط پرداخت نکنیم. قانه تشکیلات آینه دادرسی دیوان عدالت اداری هم اصلاح شد.
بله بله.
و طبق این اصلاحی انجمنها هم میتونن مداخله کنن در روندهای دادرسی، طرح دعوا کنن در جایی که حقی از افراد داره معلولیت به خاطر معلولیت صادر شده و این انجمن ها میتونن طرح دعوا کنن. این ظرفیتی است که امیدوارم انجمن ها بتونن به اون توجه کنن، اگرچه ما اینو در حوزه کیفری داریم، شرایط دادرسی مدنی کیفری در ماده 63 پیش بینی کرده بود در جایی که جرمی علیه افراد داره معلولیت اتفاق میفته و اینجا به خاطر معلولیت، حالا ما خیلی میبینیم که افراد داره معلولیت ذهنی ممکنه مورد تمسخر قرار بگیره، این محسوب میشه، اینو میشه بتونن انجمن ها مداخله کنن. اینها هم ظرفیت هایی وجود داره و همچنین الان ممکنه خیلی از دوستان این سوال داشته باشن، الان اون ابلاغیه های قضایی که برای ما ارسال میشه های دسترس پذیر هست یا نه؟
بله.
حالا من به عنوان وکیل دادگستری هم هستم،
بله،
ابلاغیه های قضایی رو در کنم مطالعه میکنم. این بخش من با چالشی مواجه نبودم، این
بله،
دسترس پذیر هست. سامان خدمات قضایی که انتر ایران وارد میشید، قسمت ابلاغیه های الکترونیکی
بله،
که وارد میشید باید اونجا شما یوزر پسورد کاربری و رمز عبورتون رو وارد میکنید، رمز موقت به گوشیتون ارسال میشه، وارد میشید و در اونجا میتونید به ابلاغیه ها جدید یا قدیمتون دسترسی پیدا کنید، دانلود کنید، به شکل PDF هستش و میشه خون. اغلب من دیدم خود امیدیه یا پارساوا اینها رو میخونه، چالش خاصی در این بخش وجود نداره. البته خب بخشی از این اوراق که زمینه دادخواست هستن به صورت GPG هستن و نمیشه خوند، پس اینکه بگم کاملا دسترس پذیره نه، ولی عمدتا دسترس پذیری لازم رو تا حدود زیادی داره.
های دکتر با گوشی یا با لپتاپ؟
سیستم با لپتاپ.
درسته. خب من چون خودم شخصا با استفاده از چشمم کار میکنم و در این زمینه نمیتونم نظری بدم واقعا، ولی خب اتفاقا دیدم که بچه ها دوستان وکیل مدام بعضا سوال میپرسند و چالش دارن که سامانه خودکاربری وکلا و کارشناسان آیا دسترس پذیر هست برای ما یا نه، و بعضا میگن که ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و نمیتونیم استفاده کنیم.
نه، ولی به هر حال 60-70 دسترس پذیری لازم رو داره. بخش های مختلفی داره.
بله.
حالا بخشی از این بخش ها تا حدود دسترس پذیری، بخشیش هم که تا حال در اون آیین‌نامه این مسئله پیش بینی شده که اون دسترس پذیری لازم انجام بشه.
بعد دوستان آقای دکتر اون قسمت هایی رو هم که میگه بدون برچسب، حالا صرف نظر از این که اون کسایی که میدونن و دانشش رو دارن و میتونن از طریق صفحه خانشون برچسب گذاری بکنن که جدا، اونهایی هم که نمیتونن این کار انجام بدن جای برچسب ها رو به ذهنشون بسپارن دیگه که هر برچسبی چی هست.
بله.
به این صورت هست. حالا به هر حال ایدئال چیه؟ ما به هر حال چگونه هست که وقتی در یک دادرسی در نقش‌های مختلف حضور پیدا می‌کنیم چه شرایطی وجود داشته باشه که ما بگیم حالا تا حدی مطلوب اون دادرسیه؟
من اجازه بخوام فقط قبل از ورود به این قسمت یه مطلب دیگر هم اضافه کنم.
بله.
خیلی از دوستان سوال می‌پرسن.
بله حتما.
هم راجع به که ما یه الحاقی به قانون جای احکام داریم.
بله.
که مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد اون مستمری که دریافت میشه اگر مورد محکومیتی از جایی قرار گرفتن کسی از اونها شکایت کرده این مستمری مسدود نمیشه.
بله ماده 96.
بله چون اغلب به حالا دوستان اینطوری روال دادرسی که فردی که از شما شکایت میکنه شما محکوم میشید حساباتونو میتونه مسدود کنه.
بله.
معمولا که در حساب رو برداشت نکنه. برای مستمری ها به هر حال این که به اقشار آسیب از این تعلق میگیره این بخش رو نمیتونن مورد حال برای محکومون به در نظر بگیرن.
بحث مستمری که مطرح میشه یعنی آنچه که ماهیانه به صورت ماه به ماه واریز میشه به حساب شخص دارای معلولیت، اون چیزی هستش که به هر حال حالا این که به سیستی به چه صورتی پرداخت میکنه بماند، ولی اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که ماه به ماه پرداخت بشه واریز بشه به حساب شخص دارای معلولیت. خب حالا یه سری افرادی هستند که در مراکز نگهداری میشن و اینها یارانه دارند، یارانه نگهداری مرکز پرداخت میشه، خب از باب نگهداری در مرکز اونم شاملش میشه.
مستمری هم به نوعی هرچند ممکنه غیر مستقیم اما برای اون افراد هستش اینها هم نمیتونه به عنوان محکومون به
مورد
مسدود قرار
بگیرن. درسته درسته. خب ما مثلا مواردی داشتیم که آیه دکتر سرگران حساب مسئول مؤسسه، مسئول اون مرکزی که نگهداری میشده شخص در اون حساب توقیف شده و حساب حسابی بوده که یارانه مددجوها به اون واریز می شده. خب ما با همین استناد اومدیم و مکاتبه کردیم با اون شعبه اجرای احکامی که این حساب رو توقیف کرده.
بله.
یعنی حساب حساب شخص مددجو یا معلول نبوده، حساب حساب صاحب امتیاز اون مرکز بوده.
ولی طبیعتا این مستمری هم برای فرد معلوله حداقل اساسا نوستی مسئول.
دقیقا.
ولی خب اینها بحثی بعدن در سرهای اثبات این و مکاتبات بهزیستی و این موارد رو هم داره.
بله دیگه.
میدونی چه بعضی از این حریص ها ممکنه از طرف جامعه هدف هم مورد سوء استفاده قرار
بله
بگیره. بله. اما معافیت از هزینه‌های دادرسی چالشی که دادگستری با مواجه شده به خصوص بحث چک ها.
بله.
خب هزینه دادرسی با آقای بزن دارن طرف اینو منتقل میکنه به اسم فرد داره معلولیت که میتونه از ظرفیت معافیت اساسی نیتاتریسیش استفاده کنه.
بله.
اینها چالش هایی که وجود داره و به هر حال من فکر میکنم جامعه هدف خودش بایستی از این حد اقل هایی که پیش بینی شده پاسداری کنه و مورد سوء استفاده قرار نگیره.
بعد اون بحث مستمری بگیر بودنی هم که اومدن و در قانون قرار دادن که مستمری بگیر باید باشه، خب اینم خیلی چالش برانگیز هست دیگه. به هر حال ما پشت نوبت مستمری داریم، شخص خودش مستمری بگیر هست، حالا بعضن هم ما داشتیم افرادی که حالا به هر دلیلی مستمری داره میگیره ولی تمکن خوبی داره و میره از این استفاده میکنه و بعد شعبه متعرض این میشه که ما وقتی که مثال خدمتتون میزنم های دکتر، شخصی بود که مکاتبه شده بود که ایشون مستمری بگیر هست و واقعا هم بود و از پرداخت هزینه دادرسی به استناد مثلا قانون دادرسی مدنی معاف هستیشون و بعد قاضی با توجه به شرایط اوضاع و احوال شک کرده بود، اومده بود و استعلامایی رو انجام داده بود و دیده بود که ایشون ظرف مثلا سال گذشته چندین مسافرت خارج از کشور داشته.
درست.
این مسائل رو هم ما دیدیم و بوده.
بله. به هر حال میدونم اصلا شاید این یک تدبیر ویژه نیست.
بله.
به هر حال یک فرضی که قانون‌گذار کرده
در زن غالبه.
حالا باید به شما هر فردی میتونه بتونه برای معافیت از هزینه دادرسی یا عدم پرداخت اون درخواست احضار بده.
بله.
من ندارم اینو پرداخت. اون نیاز به داشتن شهود و استعلامات لازمه. ولی پیشفرض قانون‌گذار این بوده که بله ما بیایم برای افراد داره معلولیت این تدبیر رو اتخاذ کنیم که اونها دیگه نیازی نباشه یعنی ادعای احصار بدن و مواردی از این دست.
بله درسته. خب دیگه اینها به هر حال به آگاهی فرد دارای معلولیت و جامعه معلولان برمیگرده که از ابزارها به نفع صحیح استفاده بکنن که همین حداقل ها رو هم از دست ندن.
به نظر میرسی که اگر ما به شکل مطلوب بخوایم نگاه کنیم باید پایی به موضوع نگاه کنیم. آموزش ابزاریه که میتونه خیلی از این مسائل و مشکلات رو حل کنه.
بله.
اگرچه ممکنه خیلی از سازگارها و مکانیزم‌ها رو ما پیش بینی کنیم ولی آموزش صحیح و لازم رو نه به جامعه هدف و نه به کارکنانی که درگیر این موضوع هستن نداده باشیم، از مکانیزم‌ها و سازگارها هم به نحو شایسته استفاده نخواهد مثل این چالش‌هایی که بهش اشاره کردیم.
بله.
نیاز از پایه از همون دوره کارشناسی رشته حقوق آموزش های لازم به حقوق دانان داده بشه. اینها افرادی هستن که در مقام وکیل، قاضی یا کارمند دادگستری وارد فضای حوزه دادرسی خواهند شد به نحوی.
بله.
آموزش به کارکنان زندان ها به بخش های مختلف شبه قضایی که دیگه خیلی مقفول مانده.
بله.
و فراموش شدن و خود ادارات ثبت زیر مجموعه ادارات ثبت اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی، اینها نهادهایی هستن که بایستی آموزش لازم رو ببینن در مورد تدابیری که برای افراد داره معلولیت وجود داره، در مورد نحوه تعامل با افراد داره معلولیت. به هر حال اینها مسئله‌ای هستن که مهمن و نهایتا ما بتونیم در قسمت بعدی از 0 تا 101 دادرسی رو فقط نگاه کنیم و به این سوال پاسخ بدیم در هر مرحله آیا اون برابری با طرف مقابل در این دعوا شرکت داره رعایت شده یا نه.
بله.
و نیازهایی که یک فرد داره معلولیت به خاطر معلولیت داره آیا به نوعی مورد لحاظ قرار گرفته در روند دادرسی. از زمانی که شما طرح دعوایی رو شروع میکنید در جلسات حضور پیدا خواهید کرد و نهایتا اینکه در اجرای احکام پیگیر حقوق خودتون میشید یا راهی زندان میشید و زندانی که به هر حال شما وقتی که محکوم به 2 سال حبس میشید باید 2 سال حبس بکشید.
بله.
نه اینکه چالش هایی که زندانیان دیگه ندارن شما داشته باشید
چندین برابر بکنم
زندان و در این حد. این شاید اون نقطه مطلوبی است که همگان نیاز داریم، بخصوص در جلسات رسیدگی که خیلی مهمه شما به پرونده راحت بتونید دسترسی داشته باشید، به لوایح قضایی، به املاهای الکترونیکی به شکل دسترس پذیری دسترسی داشته باشید و مهمتر از این همه بزرگ به سیستم دادگستری یک نگاه درستی به افراد دارای معلولیت داشته باشند و افراد دارای معلولیت رو نه برخلاف شمارها انقدر توانمند بدانند که وقتی با اون مواجه شدن انتظارات
عجیب
نابجایی داشته باشند و نه انقدر ناتوان که در صدور رأی با پیش داوری ذهنی که از قبل دارن حق این افراد ظاهر بشه. و فکر میکنم نقطه مطلوب رو خلاصتن در اون دو بند ماده 13 و همچنین بخشی در ماده 12 کنوانسیون و افراد داره معلولیت پیش بینی شده که یک طرف به بحث موانع محیطی پرداخته در روند دادرسی که برداشته بشه،
بله،
به یک طرف به خود قضات و کارکنان و سیستم دادگستری و دادخواهی که آموزش های لازم رو در ارتباط با افراد داره معلولیت، حقوق آنها و نحوه تعامل با آنها دیده باشه.
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، بسیار بحث مفید و خوبی بود، به زوایای مختلف موضوع پرداخته شد، اطلاعات خوبی من و مخاطبین به دست آوردیم. امیدوارم که بریم و حرکت کنیم به سمت این دادرسی عادلانه و همون تحقق فرازهای مواد 12 و 13 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. در خاتمه اگر صحبتی داشته باشید میشنویم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و وقتی که گذاشتید.
ممنون از وقتی که به ما دادید آقای دکتر. بی نهایت ازتون تشکر میکنم. برای شما در حرفه‌ای که در پیش دارید به عنوان وکیل دادگستری و هم نوع ما هستید، یکی از افراد دارای معلولیت هستید، آرزو موفقیت میکنیم با این همه چالش هایی که در دستگاه قضا و در مراجع شبه قضایی وجود داره و به امید روزهای بهتر و اینکه آنگونه باشه شرایط زندگی برای همه ما که انسان بودن ما و اون وجهه بشری ما اقتضا میکنه نه صرفا به لحاظ جسمی قضاوت بشیم بلکه حق و حقوق انسانی خودمون رو بتونیم داشته باشیم.
امید آن روز. سپاسگزارم.